أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في قاعدة الإمكان الأشرف الموروثة من الفيلسوف الأول. در موقف نهم از فصل اول تا ششم در قاعده الواحد بود. قاعده الواحد باید در فصولی مطرح می شد. در فصل اول مقدمات و اصولی که بدون فهم آن و در نظر گرفتن آن قاعده الواحد تبیین و تثبیت نمی شد. فصل دوم در تقریر قاعده و دلیل و برهان قاعده الواحد بود. فصل سوم و چهارم در تطبیق قاعده الواحد بر واجب تعالی و تفریح قاعده الواحد و اعتراضاتی که و شبهاتی که درباره قاعده الواحد مطرح بود. اون چه در این فصل، یعنی در فصل هفتم مطرح است، در تشریح و تثبیت قاعده امکان اشرف است. قاعده امکان اشرف آن است که این قاعده که یکی از مبادی تصدیقیه قاعده امکان اشرف، قاعده الواحد است. یعنی ارتباط بین قاعده الواحد و قاعده امکان اشرف، که قاعده امکان اشرف یکی از مبادی تصدیقیه قاعده الواحد است. یعنی اگر ما قاعده الواحد را تصویب نکنیم، نمی توانیم از قاعده امکان اشرف بهره بگیریم. چه این که اگر قاعده امکان اشرف را تصویب نکنیم، نمی توانیم بهره مطلوب را از قاعده الواحد ببریم. زیرا در قاعده الواحد این مقدار ثابت شد که صادر اول باید بسیط باشد، اما این که صادر اول گذشته از آن که باید بسیط باشد، اشرف ما یمکن هم باشد یا نه، این در قاعده الواحد مطرح نیست. قاعده الواحد این مطلب را اثبات نمی کند که صادر اول گذشته از آن که مجرد و بسیط است باید اشرف ما یمکن هم باشد، ولی در قاعده امکان اشرف با استمداد از قاعده الواحد این معنا ثابت می شود که صادر اول نه تنها موجودی است مجرد و بسیط، بلکه اشرف ما یمکن است. یعنی در جهان امکان موجودی شریفتر و عظیمتر از او فرض نمی شود. یعنی نمی شود ما بگیم صادر اول یک موجودی است که اشرف از او قابل تصور است، اشرف از او قابل تصور است ولی موجود نیست، و این که موجود شده به عنوان صادر اول شریف است نه اشرف. این فضای مقدماتی این فصل که در قاعده امکان اشرف است. الان در این فصل ابتدا جایگاه بحث قاعده امکان اشرف رو بیان میکنن، اونگاه به سیر تاریخی این بحث اشاره دارن و بعد وارد بیان تقریر این قاعده میشود. میفرماید فی قاعده الامکان الاشرف الموروثه من الفیلسوف الاول. قاعده امکان اشرف این چیزی است که از ارسطو به ارث رسیده است، موروث اوست. یعنی تاریخی بس عظیم دارد. مما ینشعب عن اصل امتناع صدور الکثره عن الواحد الحق قاعده اخرى هي قاعده الامکان الاشرف. میفرماید قاعده امکان اشرف یکی از فروعات قاعده الواحد است و عرض کردیم که از مبادی تصدیقیه قاعده الواحد است. قاعده الواحد و قاعده امکان اشرف با هم این حقیقت را تثبیت می‌کنند که صادر نخستین مجرد بسیطی است که اشرف ما یمکن خواهد بود و موجودی شریفتر که شرافت وجودی است در اینجا، از او شریفتر موجودی فرض نمی شود. مما ینشعب عن اصل امتناع صدور الکثرت عن الواحد الحق که مفاد قاعده الواحد است، منشعب می شود از اون قاعده، قاعده اخرى هي قاعده الامکان الاشرف. مفاد قاعده امکان اشرف اینه که مفادها ان الممکن الاشرف یجب ان یکون اقدم فی مراتب الوجود من الممکن الاخص. یعنی اگر ممکن خسیس موجود شد، اشرف از او حتما موجود است و قبل از او هم موجود است. ما اگر یک موجود ممکن شریف یا خسیس داشتیم، موجود بود، الا و لابد باید موجودی اشرف از او موجود بوده باشد. مفادها ان الممکن الاشرف یجب ان یکون اقدم فی مراتب الوجود من الممکن الاخص. اونی که اشرف است، اون ممکنی که اشرف است، او ضرورت دارد که مقدم باشد در مراتب وجود از اون ممکنی که اخص است و یا شریف است. و انه اذا وجد الممکن الاخص فلا بد ان يكون الممکن الاشرف منه. وقتی ما ممکن اخص را یافتیم، حتما ممکن اشرف از او قبل از او یافت خواهد شد. و انه اذا وجد الممکن الاخص فلا بد ان یکون الممکن الاشرف منه قد وجد قبله، قبل از او باید اون ممکن اشرف یافت شده باشد. این مفاد این قاعده. پس امر اول این شد که جایگاه بحث قاعده امکان اشرف، امر دوم مفاد قاعده امکان اشرف، و امر سوم در منزلت قاعده می‌فرماد و هازا اصل شریف برهانی عظیم جدواه و کریم معدا و کثیر فوائده متوفر منافعه جلیل خیراته و برکاته. این یک قاعده است، این چنین اصل شریف برهانی است، عظیم جدواه و کریم معداه و معدای او کریم است، فواید او کثیر است، منافع او متوافر است، خیرات و برکات او جلیل است. که یک چنین قاعده و اصلی وقد نفعنا الله سبحانه بهی نفعا کثیرا، خداوند سبحان منفعت‌های فراوانی را به وسیله این قاعده نصیب ما کرده است. و قد نفعنا الله سبحانه بهی، به سبب این قاعده امکان اشرف، نفعا کثیرا به حمد الله و حسن توفیقی. اونگاه مطلب بعدی درباره سیر تاریخی قاعده امکان اشرف است. در این باره می‌فرماید وقد استعمله معلم المشائین و مفیدهم صناعت الفلسفه فی اصولوجیا کثیرن. بنابر همون نظر که مرحوم صدرالمتعالین، اصولوجیا که در معرفت ربوبی است، این کتاب را به ارسطو نسبت میدهند که بعداً معلوم شد مال فلوتین است، نه ارسطو. ایشون میفرماید صاحب اصولوجیا در این کتاب از این قاعده خیلی استفاده کردند. و قد استعمله المعلم المشائین و مفیدهم صناعت الفلسفه فی اصولوجیا کثیرا، یعنی استعمله کثیرا. و فی کتاب السماء والعالم، هم در کتاب اصولوجیا هم در کتاب السماء والعالم از این قاعده استفاده ها کردن. حیث و قاله، اونطوری که مؤلف کتاب اصولوجیا میگوید، کما هو المنقول عنه، از او نقل شده، صاحب کتاب اصولوجیا درباره این قاعده میفرماید یجب ان یعتقد فی العلویات ما هو اکرم. میفرمایند اینطور نیست که کریم باشد و ولی اکرم نباشد، شریف باشد ولی اشرف نباشد. این نظام عالم که نظام احسن آفریده شده خدای اکرم است، در این نظام کریم باشد و اکرم نباشد نمیشه. یجب و ضرورت دارد ان یعتقد، ما چنین معتقد باشیم، چنین بیندیشیم در الویات، ما هو اکرم، این حرف صاحب استولوژی ها. و کذا شیخ و رئیس فی شفا و تعلیقات، همینطور ابن سینا در کتاب شفا و در کتاب تعلیقات بر این قاعده امکان اشرف استفاده ها دارن. و علیه بنا فی سایر کتبه و رسائله ترتیب و نظام الوجود و بیان سلسلتی بدء و العود. همینطور ابن سینا بر این اصل هستند، یعنی این اصل را جزء مبانی تفکر خودشون قرار دادن در دیگر از کتابها و رسائل ایشون غیر از شفا و تعلیقات، ترتیب نظام وجود را یعنی جهان هستی را و بیان سلسلتی یعنی دو سلسله بد و عود را که قوس نزول و قوس صعود را بر اساس قاعده امکان اشرف تبیین کردن در نوع رسائلشون. قوس نزول و قوس صعود که همون بد و عود است که از این بحث تعبیر میکنن به مبدأ و معاد، چون قبلا مکرر به عرض شما رسید که کتاب مبدأ و معادی که ابن سینا دارد، مرحوم صدرالمتعلین دارن، کتاب مبدأ و معاد در حقیقت در تبیین قوس نزول و صعود موجودات است که این دایره نزول و صعود را در قوس نزول موجودات و در قوس صعود تبیین کردن. ابن سینا هم در تبیین قوس نزول و قوس صعود موجودات عالم اون را بر اساس قاعده امکان اشرف تبیین کردن. و بیان سلسلتی البدء و العود و امعن فی تأسیسهی. حالا بعد از ابن سینا، حالا شیخ اشراق سهروردی، او هم می‌فرماد و امعن فی تأسیسهی الشیخ الاشراقی امعانن شدیدن فی جمیع کتبهی. شیخ اشراق هم در تأسیس قاعده امکان اشرف او هم امعان نظر دارد، امعانی شدید در نوع کتابهایش. و امعن فی تأسیسهی الشیخ الاشراقی امعانن شدیدن فی جمیع کتبهی کالمطارعات و تلویحات و کتاب المسمى به حکمت الاشراق، هم در مطارعات هم در تلویحات و هم در کتابشون که به نام حکمت اشراق هست، گذشته از این کتابای اصیلیشون، حتی فی مختصراتهی در کتابایی که به صورت مختصر نوشتن، در اونجا هم نسبت به قاعده امکان اشرف عنایت خاصی دارن. اون رسائل مختصر ایشون کل الواح الامادیه و الهیاکل نوریه در این دو کتاب که عربی است، مثل الواح امادی و هیاکل نوری، و الفارسی المسمى به پرتو نامه والآخر المسمى به یزدان بخش. شیخ اشراق آثاری به زبان فارسی دارند، از جمله کتابها و رسائل فارسی شیخ اشراق که در اونجا از قاعده امکان اشرف استفاده کردند و مبانی حکمت اشراق رو بر اون اساس بنا کردند، یکی در رساله پرتو نامه است و دیگری در رساله یزدان بخش. اینها مواردی است که ایشون در اونجا استفاده کردن قد استعمل هذه القاعده فی اثبات العقول و اثبات المصل النوریه، ارباب الانواع و غیر ذلک. موارد استفاده این قاعده که شیخ اشراق در آثارش درباره چه موضوعی از قاعده امکان اشرف استفاده کردند، می‌فرمان هم در اثبات عقول و اثبات مصل نوریه و ارباب انواع و غیر ذلک. یک بحث هست که آیا مصل نوریه همون ارباب انواع است یا نه، مصل نوریه غیر از مصل معلقه و ارباب انواع است. از این گونه بیان صدرالمتعلین استفاده می شود که به نظر مرحوم صدرالمتعلین مصل نوریه غیر از ارباب انواع و مصل معلقه است. مصل نوریه یعنی همون مفارقات. الان می فرماد فی اثبات العقول و اثبات المصل نوریه، یعنی در اثبات عقول و اثبات مفارقات و همینطور ارباب انواع که مصل معلقه است و غیر اینا. این تا زمانی که زمان شیخ اشراق. پس بنابراین صاحب اصول و جیاب ابن سینا، شیخ اشراق، همه اینها به وفور از قاعده امکان اشرف استفاده کردن. اون گامی فرماد و قلدوه محمد شهرزوری المؤخر للحکما فی کتاب شجرت الالهیه. شهرزوری، خب ایشون بیش از این که به عنوان یک حکیم مطرح باشد به عنوان یک تاریخ نویس است. شهرزوری در سیر فکری حکما کتاب تاریخ نوشته است و در اونجا کتابی به نام شجره الهیه در این درباره سیر تفکر و اندیشه حکما کتاب نوشته است. ایشون هم در تحریر قاعده الواقد و هم در شرح او مبسوطاً بیان کردن، منتها درباره شهرزوری فرمود و قلده او، یعنی ایشون هم که خود صاحب نظر در فلسفه نیست در تاریخ تفکر حکما این را تقلید کرده است از حکما در شرح و تحریر قاعده الواقد که فرمود و قلده محمد شهرزوری المؤخر للحکما فی کتاب شجرت الالهیه فی تحریرها، یعنی هم در تحریر قاعده امکان اشرف و شرعها، هم در شرع این قاعده، اونم شرحاً مستوفاً. خب اونگاه مرحوم صدرالمتعلین می‌فرمان فنقول و فی بیانهی، یعنی در بیان قاعده امکان اشرف. الان در بیان قاعده امکان اشرف مرحوم صدرالمتعلین می فرمان فعلا ما بر موازات اونچه شیخ اشراق در کتابهایش درباره قاعده امکان اشرف گفته ما هم بر همون منوال فعلا بیان می کنیم تا بعد برسیم به بیانات دیگر. و نقولو فی بیانهی علا موازات ما وجدنا فی کتب شیخ الاشراقی، و اون این است که ان الممکن الاخص اذا وجد عن الباری جل ذکره فیجب ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبله. بیان قاعده این است که وقتی اونجا که از کتاب شیخ اشراقی هست این که ممکن اخص وقتی یافت شد از باری تعالی ضرورت دارد به این که اون ممکن اشرف هم قبل از او یافت شده باشد. نمی شود ممکن شریف یافت شده باشد، موجود شده باشد به عنوان صادر اول، ولی اشرف از او تصور بشود ولی حق تعالی اون را ایجاد نکرده باشد، ممکن نیست. ان الممکن الاخص اذا وجد عن الباره جل ذکره فیجب، ضرورت دارد ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبله. و الا اگر ممکن شریف و خسیس موجود شد ولی ممکن اشرف موجود نشد، تالی فاسدهایی دارد. و الا فاما ان جاز ان یوجد معه، یا باید همراه ممکن شریف و خسیس ممکن اشرف ایجاد شده باشد، لازم میآید که از واجب تعالی در یک مرتبه دو چیز صادر بشود که با قاعده الواحد هماهنگ نیست، یا بگوییم بعد از او ایجاد شده که تالی فاسده دیگری دارد، که حالا این بیان ایشون رو درباره تقریر و تحریر قاعده الواحد بر مشی شیخ اشراق و این کلمات شیخ اشراق را در حکمت اشراق که ایشون بیان می کند موکول بشود برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.